خانم معزن، من خیلی مایلم درباره افکار و عقاید آقای آیت الله کاظمینی بروجردی صحبت کنین. مگه ایشون شیعه نیستن؟ مگه روحانی نیستن؟ مگه حکومت کنونی ایران حکومت روحانیون و اسلامیون نیست؟ چرا آقای بروجردی زندانی شدن، انقدر تحت شکنجه واقع شدن؟ مگه چی میگن ایشون؟
بله شوله جان، خانم پاکروان عزیز، ایشون در اصل همجور که شما گفتین یک آیت الله شیعه‌ای بودن که خب مسلمان شیعه و در حد درجه آیت اللهی بودن که و کارو به صلاح عقیده شون کاملا در حیطه مذهب بوده ظاهر ام، کما اینکه الان ولی البته نیستن. اینو من هم اول بگم که باز براتون توضیح میدم به این شکل نیست و خیلی تغییرات صورت گرفته. منتها چون در مورد روزگار قدیم میپرسی، من میگم که ابتدا که ایشون به هر حال در حول هوش پیروزی انقلاب، در حال ایشون قبل از انقلاب معمم شدن به وسیله آیت الله مرعشی و یک آیت الله شیعه بودن که یه مسجدی هم بهشون تعلق گرفته بود که مسجد همت آباد بود و اونجا نماز جماعت برگزار میکنن در سن 19-20 سالگی. خیلی جوانیشون به این کسب این درجه رسیده بودن از نظر روحانیت و بعد هم درجه اجتهاد گرفتن و اینکه یک مجتهد شده بودن و آیت الله. منتها عقیده ایشون تفاوتش این هستش که اون عقیده که ایشون داشتن با نظام حکومتی اصلا همخوانی نداشت، چرا که من میخوام جو بگم حتی در سال 42 دو تا جریان پیش اومده بود و قبل از اونها یک جریان روحانیونی بودن که طرفدار حکومت دینی و دین سیاسی بودن که همین گروه خمینی و طرفدارانشون میشه گفت بودن که خیلی جدی مطرح کردن نظریه یه ولایت فقیه و حکومت دینی رو، و یک طیفی مثل آیت الله خویی بودن و پدر آقای بروجردی که به اسم سید محمد علی کاظمینی بروجردی، چون یه آیت الله مطرحی بودن که به سال مقلدین زیادی داشتن و اینها با همون آیت الله خویی و بروجردی بزرگی که معروف هست سید طباطبایی بروجردی، اینها مخالف حکومت دینی بودن و اصلا دین سیاسی رو قبول نداشتن. آقای آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی یک مکتبی رو بنیان نهادن به نام مکتب نور و سلسله کتاب‌هایی رو داشتن که حداقل 33 تاش چاپ شد و اجازه چاپ گرفته و تونستن چاپ کنن، که این کتاب‌ها و جزوه‌ها و نوارها همگی در راه این بود که نشون بده توحید واقعی و بدون شائبه چیه، در از این کار برای هم اسمشو نور باشته بودن، و اینکه از راه مکتب شیعه و سیر اسمش این بود سیر امامان آسمانی در اصل مردم رو هشدار میدادن که چه خطری داره ساختن امامان دروغین و سعی داشتن با استفاده از همین مکتب شیعه که خودشون به سلام مبلغش بودن به مردم گوشزد بکنن که اجازه ندین برای شما امامان دروغین بسازن. به چه دلیل؟ به دلیل همین مخالفتی که داشتن با حکومت دینی و احساس خطری میکردن از اون طیف روحانیونی که داشتن هی تلاش میکردن که به قدرت برسن و حکومت دینی رو بنیان بذارن، چون احساس خطر میکردن شروع کردن. بعد اون روحانیونم که طرفدار حکومت دینی بودن احساس خطر میکرد، به شدت با این خانواده و با این گروه مخالفت داشتن. این از اونجا ناشی میشد. آقای بروجردی هم که اوائل انقلاب بسیار جوان بودن، به اصطلاح همراه پدرشون اشاعه دهنده این مکتب نور بودن، یه مسجد نور در میدان خراسان هم داشت پدرشون که اونجا مردان تقلید بود و چون بسیار عارف روشن ضمیری بود، بسیاری معتقد بودن به حالتهای عرفانی ایشون و خیلی مورد احترام بود، جوری که حکومت میترسید که بهشون دست بزنه. منتها چون عارف گوشه‌نشینی بودن، ایشون هیچ جا سخنرانی نمی‌کردن و حمایتی نمی‌کردن، ولی بعد از انقلاب خیلی هم گوشه‌نشین و حالت در خانه نشینی رو به اصطلاح در پیش گرفتن که باعث خشم حکومت شده بود. بارها نماینده فرستاده بودن که شما بیاین یا حمایت کنید یا مخالفت کنید، حتی تهدید کرده بودن یا از طرفشون حتی بیانیه می‌دادن، ولی ایشون حاضر نشدن که وارد جریان سیاسی بشن و به شاگرداشون همچنین این یه توضیح مختصری در مورد اون زمان بود که بدونید از کجا ناشی شد. و بعد هم آقای بروجردی که پسر این آیت الله سید محمد علی بودن، مدهنده راه ایشون بودن و خیلی با صدای بلندتر اینو عنوان می‌کردن. بارها ایشون در همون اول انقلاب که بسیاری از اندیشمندانی که امروز موجودن و الان دایره‌دار به اصطلاح حکومت غیر دینی و نمیدونم سکولاریسم هم حتی هستن و بسیار تلاش هم می‌کنن، ولی اون موقع متأسفانه حمایت‌هایی از حکومت دینی و شخص خمینی داشتن، در همون زمان‌ها این آقای بروجردی جوان مقالاتی داشتن در رد حکومت دینی و خطر حکومت دینی که گاهی هم در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و یا اینکه به صورت مقاله‌های دستی به مردمی که می‌اومدن داده می‌شد که الان موجود هست بعضی از بریده‌های روزنامه‌اش. منتها این در اون جو خطرناک اون زمان، من میخوام اینو به شما و شنوندگان عزیز یه یادآوری کوتاه بکنم. برای هر حرکتی بخوایم بررسی بکنیم، باید که ببینیم در چه شرایط و موقعیتی قرار داشته و بستر زمانش رو نگاه بکنیم. در اون زمان شما باید تصور بکنید که حالا انقلاب شده، مردم عادی که هیچ، روشنفکران اون زمان هم سراسیمه میدویدن که عکس خمینی رو در ماه نگاه بکنن و خرافات پایه‌گذاری شد به وسیله همون روحانیون و طبقه حاکمی که میخواستن حکومت رو بر اساس دین به مردم حل بکنن، چیزی که میدونستن و کار شده بود در به وسیله روانشناسان و جامعه شناسان بسیاری که میتونن تو جامعه مثل ایران به راحتی ازش استفاده بکنن. شستشوی مغزی، بمباران تبلیغاتی در حد اعلای خودش اجرا میشد، حتی کتابای درسی در مدارس تغییر میکرد و اون مغزشویی کودکان از ابتدایی شروع میشد و رادیو و رسانه های ملی تبدیل شدن به رسانه ها و دستگاه تبلیغاتی و مغزشویی حکومتی و بسیاری از مردم یا ایمان می بردن یا اگه کسی نمی آورد مورد خشم و خفه یعنی سانسور قرار می گرفت، کما اینکه ما قتل‌های زنجیره‌ای رو از همون اوایل داشتیم که شروع شد و استارز خود نویسندگان و اندیشمندانی که نخواستن به نوعی با این جریان همراه بشن کشته شدن. حتی پدر آقای بروجردی نهایتا در سال 81 در زندان در بیمارستان به قتل رسید و بسیار از نویسندگانی که الان معروف هست در قتل زنجیری. و همچنین یادآوری میکنم اون اعدام های سال دهه 60 رو که چجوری به صورت توده‌ای و گروهی مخالفین فکری و اعتقادی رو قلق و غم میکردن، حتی به کودکان هم که تو دبیرستان ها حرفی میزدن به اونها هم رحمه میکردن و اونها رو زندانی میکردن یا حتی به اعدام میسپردن به جوخه اعدام. بنابراین میشه یه مقداری تصور کرد که چه جبی وجود داشته و حتی نه رسانه آزادی وجود داشت، نه کسی میتونه صحبت بکنه. بعد از مرگ خمینی هم همینطور خیلی خفقان زیاد شد، ولایت مطلقه فقیه تصویب شد و بسیاری از روحانیون به دلیل اینکه خب به هر حال میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق روحانیون به نون و نوایی رسیدن به واسطه این انقلاب، مزید بر علت شد که این قدرت و حکومت و ثروتی که به دست آوردن خب کم ازش بعیده که بخواد اون رو رها کنه و مقابل جریانی قرار بگیره که خب همه جوره تا دندان مسلحه و یک به اصطلاح میشه گفت میلیتاریسم اسلامی رو پایه‌گذاری کرده در جامعه. بنابراین این جو بود. تنها تریبون موجود در اون زمان تریبون مذهب بود که اون رو هم خود حکومت قرار داده بود، چون بر اساس مذهب حکومت میکرد، اجازه میداد که به اصطلاح همین روحانیونی که حالا پرورش یافته دامن خودشون هم بودن بیان در مساجد، در تکیه ها، در حسینیه ها و سخنرانی کنن، حالا مذهبی صحبت کنن. فقط تنها تریبون آزاد همین بود. خب شما تصور کن به عنوان یک شخصی که هوشمند باشی بخوای کار کنی، دو راه مونه، یا آدم باید فرار کنه بیاد بیرون مثل بسیار فعالینی که اومدن بیرون، یا اینکه خب تو بیرونم یه محدودیت هایی هستن، خودمون میبینیم دیگه چطور دست پای آدم بسته میشه، ارتباط با داخل قطع میشه و بسیار محدود میشه، ولی اون جامعه رو نمیشه ما تحت بسیار مخاطب قرار داد از بیرون به دلیل اینکه فشار و خفقان و قطع ارتباطات با بیرون خیلی بالاست. یه تعداد محدودی شاید بتونن فیلترها رو دور بزنن و ارتباط، ولی در متن جامعه موندن خیلی بهتر و مؤثرتره. بنابراین کسی در شخصیتی مثل بروجردی که بارها با مردم همیشه در تماس بوده، موندن رو برگزید و حاضر نشد بیاد بیرون و اونجا موند و ولی هوشمندانه فکر کرد که چیکار کنه. نسخه های خیلی از کسایی که مبارزات مدنی خشونت پرهیز رو انجام میدادن، گاندی ها و ماندلا ها، ممکنه در جامعه ایران جواب نده، ولی تنها تریبون موجود رو استفاده کرد و همون تریبون مذهب. یعنی اینکه با برگزاری جلسات دعا و نیایش از دو جهت کار کرد. یکی اینکه مردم رو جمع میکرد و بدون اینکه بخواد به سرعت مورد سرکوب واقع بشه به نام دین و با اونها صحبت میکرد. در این جلسات و سخنرانی ها و نوشتارهایی که تحویل مردم میداد، مکررن از در قالب احادیث و اسناد دینی نشون میداد و آلبوم میکرد که عدم تطابقی وجود داره و همخوانی وجود نداره در بین دین سنتی که مردم بهش اعتقاد داشتن و احترام میذاشتن و آنچه که امروز مذهب حکومتی هست. و این خیلی کاربردی بود در اون زمان. چرا؟ چون مردم داشتن طبق اون بمباران تبلیغاتی فکر میکردن دینی که بهش معتقدن و بهش وفادارن و حاضرن بابتش جون بدن همینه. ولی ایشون تابلو کرد که این دین اون نیست و همین باعث وحشت حکومت شد که در دهه 70 ایشون رو بردن زندان توحید و اونجا به شدت شکنجه کردن که دست بردارن. ایشون وقتی اومد بیرون دوباره به نوعی دیگه ادامه داد، جلسات گسترده تری بعد از این مدت شروع کرد و به شدت دوباره مردم رو جذب کرد. با وجودی که مساجد اون زمان خالی شده بود، مردم اعتمادشون رو کم کم داشتن از دست میدادن، ولی دور ایشون زیاد می اومدن، گروه ها جمع شد، جوری که حتی ایشون مجبور شد تا سال 85 حدود که نزدیک دستگیرشون هست، آخرین جلسه ایشون در استادیوم کشوری بود که بیش از به مثل اعتراف خود کلانتری محل که به اصطلاح ما رو برده بودن که چرا شما اینجا جلسه گرفتی، گفت 150 هزار نفر رو جمع کردی. اونا خودشون بود پر جمعیت میشد و می اومدن و این خیلی خشم حکومت رو برمی‌انگیخت که جمعیت به شدت دوباره جذب ایشون میشه هر بار که ایشون رو خط بند کنن، چون بارها زندان کرده بودن ولی نتونسته بودن ایشون از ریشه بزنن. دومین وجه این جمع‌آوری مردم چی بود که باز باعث خشم حکومت میشد؟ این بود که این جلسات به اسم گرد همایی گرفتاران و ستم دیدگان بود. موقعی که اینها جمع می شدن، حالا از هر عقیده و شکل و لباسی که می پوشیدن اونجا جمع می شدن و خدای خودشون رو می خوندن که خدایا به ما کمک کن ما گرفتاریم، در از یه تصویر بسیار زیبایی رو ایشون به نمایش می گذاشت که این حکومت در حل مشکلات این خیلی عظیم ناکار آمده. بنابراین از دو سو این مشکل ایجاد می کرد برای حکومت، یکی هم از نظر عقیدتی، هم از نظر اینکه به اصطلاح به این شکل داشت گرفتاران رو جمع میکرد که ما مشکل داریم و کسی به دادمون نمیرسه معنیشیم شد. به نظر من این خیلی روش مدرنی بوده، چون هر جامعه شناس و هر مبارزی میخواد کار بکنه باید نگاه کنه که در چه بستری میخواد تلاش بکنه. با توجه به جامعه اون زمان بسیار هوشمندانه بود و اینو از همه بهتر حکومت میدید و قشنگ حواسش بود که داشت ایشون رو رصد میکرد. بنابراین این شد که بارها مورد حمله و بازداشت و شکنجه قرار گرفت.
یه سوال دارم ازت و اون اینه که کلن مذهب تا حدی با خرافات آلوده هست، چطور آقای بروجردی مثلا نظرش این بوده که مذهب، تعریفی که ایشون از مذهب داره بریه از خرافات ولی تعریفی که حکومت داره آلوده به خرافاته؟